خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت دوستان حاضر در جلسه و تشکر خاص از محضر جناب محمد خانی که واقعا ایشون خدمت خودشون هم گفتم بالا که دغدغه فرهنگ دارن و وجودشون هر جا که ایشون بودن مایه خیر و برکت بوده و هست و انشاءالله خواهد بود، ادامه خواهد یافت و ایشون در واقع واسطه خیر شدن که فرصت مغتنمی فراهم شد برای بنده که ساعتی رو در خدمت شما باشم. بنده هم واقعا شنیدم از جناب محمد خانی و متأثر شدم از درگذشت استاد یگانه ما استاد افشار که خدمت های محمد خانی هم اشاره میکردم که چند ماه پیش خدمت ایشون بودیم با بعضی از دوستان و واقعا چهره تکرار ناشدنی فرهنگ ایران در زمینه ایران شناسی و زمینه‌های مختلف فرهنگ ایران بودنشون، خدا روحشون رو قرین رحمت کند و انشالله که ما بتوانیم ادای دینی بکنیم نسبت به این شخصیت والا و بزرگ استاد ایرج افشار. من فقط توضیح رو عرض کنم که چون بحث ما در مورد نظیره های نظامی است و سیر تقلید از آثار نظامی، خدمت های محمد خانی هم عرض کردم در پیش از این جلسه که واقعا حرف زدن در زمینه مسئله علمی کار آسانی نیست، کار دشواری است و اگر بخوایم حرفمون علمی و منطقی باشه و آقای محمد خانی که امتثال هم فرمودن و بنده اطاعت کردم از ایشون که خدمتتون باشم، حقیقتا به جهت چند تا کاری بود که در باب نظیره های نظامی انجام دادم و تو این جلسه هم امیدوارم که حالا این فرصت کوتاهی که هست بخشی از این تعاملاتم رو خدمت شما عرضه کنم و امیدوارم که مفید فایده باشه و از محضر دوستانم استفاده بکنم. من فقط عرض میکنم جهت اطلاع که یه چند تا مقاله است که در باب خلاصی از اینها رو خدمتتون عرض میکنم، چیز خاصی نیست، چلا که مفید باشد خدمت دوستان عرض میکنم که تقلید سرایی به شیوه نظامی است که خیلی سالا پیش چاپ شده است در کیهان فرهنگی سال 76 و یه مقایسه بین منظومه مخزن الاسرار نظامی و یکی از نظیره هاش که نقش بدی یا مشهد انوار هست از غزالی مشهدی شاعر بسیار خوبی است قرن دهم که چه مقایسه‌ای کردم بنده بین مثنوی مخزن اسرار و نقش بدی در آینه پژوهش چاپ شده است سال 79، مقاله‌ای که با عنوان تقلید از دیدگاه نقد ادبی هست توی مجله مطالعات تربیت معلم تهران چاپ شده است سال 89 و یه مقاله‌ای که باز خدمت های محمد خانی قبل از این جلسه عرض می‌کردم، یه بحث به نظر خودم بحث تازه است که تأثیر مکتب وقوع و این داستان‌های هندی است بر داستان‌های عاشقانه فارسی که یه اتفاق خاصی در قرن دهم و یازدهم به بعد در داستان‌های عاشقانه فارسی افتاده است. این رو هم خلاصش رو خدمتتون عرض خواهم کرد، مکتب وقوع و تأثیرش بر داستان‌های عاشقانه فارسی. چند تا از نظیره‌های نظامی هم هست که حالا بنده کار کردم و خدمتتون عرض خواهم کرد، منظومه نقش بدی هست از غزالی مشهدی و منظومه مهر و وفا و مونس اخیار هست از شاعر قرن 11 هم شعوری کاشی و یه منظومه است از بازی شاعر کاشانی لیلی و مجنون از مثالی کاشی. حالا خدمتتون عرض خواهم کرد در مورد نظیره های نظامی، چون بنده وقتم رو باید تنظیم بکنم به این منوال خدمتتون عرض میکنم. یه مقدمه در باب تقلید عرض خواهم کرد و تقلید از آثار بزرگ هنری، بعد در باب مفهوم تقلید، محاکات و تخیل در نقد مدرن و در نقد یونان و باستان عرض خواهم کرد و ترجمه های عربی ارسطو، فن شعر ارسطو، و در اینجا دو بحث که به نظرم تازه تر هست، یه بحث رابطه تقلید و زبان هست و یکی هم بحث رابطه تقلید و تصویر این رو هم مختصر عرض خواهم کرد به عنوان مقدمات بحث. و بعد زمینه‌های تقلید رو، زمینه‌های فردی و اجتماعی تقلید در ادبیات فارسی، اون چیزی که منجر شده است به نظیر سازی از نظامی، چون تقلید و نظیر سازی از نظامی از در شعر فارسی تقلید خب فراوان هست در گونه‌های مختلف، اما تقلید و نظیر سازی از منظومه‌های عشقی و عرفانی بیشتر هست و از میان منظومه‌های عشقی و عرفانی هم تقلید و نظیر سازی از خمسه نظامی بیش از دیگر آثار هست و از میان خود خمسه نظامی هم باز هم تقلید و نظیر سازی از دو تا مثنوی های نظامی باز بیشتر از دیگر آثار هست، یکی لیلی و مجنون هست و یکی هم مخزن الاسرار نظامی، که در سیر نظیر سازی از نظامی توجه به این دو منظومه بیشتر بوده است. شاید نیمی از ادبیات فارسی تقلید از نظامی است بی اغراق و به گونه های مستقیم و غیر مستقیم. بعد در مورد شیوه کار نظامی و مقلدان نظامی عرض خواهم کرد و تقلید و نظیر سازی از خمسه نظامی. در پایان هم سیر آثار تقلیدی رو از قرن هفتم تا قرن یازدهم با یه نتیجهی که خدمتون عرض خواهم کرد، با یه نتیجهی در باب سیر آثار تقلیدی از قرن هفتم از جهت کمی و کیفی. در باب آثار تقلیدی باید خدمتتون عرض کنم که بخش بزرگی از آثار ادبی هر ملتی رو آثار تقلیدی تشکیل میدن و هر اثر بزرگ هنری تعدادی آثار تقلیدی به دنبال خود آورده است. به قول کروچه در اون کتاب کلیات زیبایی شناسی، هر یک از آثار بزرگ ادبی و هنری یک سلسله مقلد برانگیخته است که کار اونها دقیقاً و درست تکرار یا تقلید اغراق‌آمیز و بیروح اون اثر هنری است. این مسئله یعنی تقلید و نظیر سازی مقداری طبیعی است، در آثار ادبی همه ملت هم هست و به مسائل اجتماعی و روانی انسان هم مقداری مربوط هست و اونجایی که از حد طبیعی فراتر هست تقلید و نظیر سازی خب به سلامت یا انحطاط فکری جامعه مربوط هست، که اتفاقا یکی از مسائل مهم در باب تقلید و نظیر سازی از نظامی به اعتقاد بنده خب از قرن هفتم به بعد، اوجش از قرن هفتم به بعد دوره تیموری و قرن نهم تا قرن دهم و یازدهم که اوج تقلیدهای و نظیر سازی‌های از نظامی است، به نظرم رکود فلسفی و شکست عقلانیت و فلسفه دلیل بزرگی بوده است در گسترش آثار تقلیدی. در به هر حال در کار هنر تقلید نقطه مقابل خلاقیت است، خلاقیت هنری است و گفتن که تقلید نوعی تملق است و صادقانه ترین نوع تملق است و تملق مستلزم دروغ و دروغ دشمن حقیقت پژوهی است و این اشاره است به زمینه‌های پیدایش خلاقیت هنری و آفرینش هنری که بر هنر متعالی دو ویژگی دارد، از جهت فرم کمال ساخت هنری است و فرم هنری است و از جهت محتوا یعنی کانتکست هنر متعالی صدق عاطفی است، صمیمیت عاطفی است و دقیقاً شاید به این دلیل هست که یعنی رمز ماندگاری آثار تقلیدی کمتر هست از آثار آفرینش هنری، چون آثار تقلیدی هرچند ممکن است که به نظر از لحاظ فرم خیلی هم متعالی باشن اما ظاهراً چون صدق عاطفی ندارن، از صدق عاطفی برخوردار نیستند یا درجه صمیمیت عاطفی این آثار کمتر هست، ماندگاری کمتری دارند. ظاهراً دلیلش این هست. به هر حال در باب آثار تقلیدی و در باب مزامین مشترک و سرقات، سرقت ادبی در کتاب‌های بلاغت قدیم و جدید بحث شده است و معمولاً هم زیر مجموعه سرقات هست، سرقت ادبی است تقلید در کتاب بلاغت قدیم، تا آخرین کتاب‌های تحقیقاتی که مثلا کتاب صور خیال از استاد شفیعی کتکنی است که سرقت رو به دو بخش تقسیم کرده است، سرقت از خود و سرقت از دیگران که نوعی تقلید نیست، تقلید هم زیر مجموعه این مسئله است. در مقدمه این رو هم عرض کنم تا بپردازیم به بحث‌های اصلیمون، این که هرچند به دلایلی که بعد عرض خواهم کرد در زمینه‌های تقلید، زمینه‌های فردی و اجتماعی تقلید، هرچند میتوان گفت که روح تقلید بر تمام زندگی قرون گذشته ممالک اسلامی و ایران سایه افکنده است و این مسئله تا حدی درست هست، اما صرفاً مزامین مشترک هم همیشه به معنی سرقت ادبی یا تقلید نیست، چون اساساً ادبیات تجربیات مشترک بشر است. این حرف فرمالیسای روس است که درست هم هست که ادبیات ملت‌ها تجربیات مشترک بشر است، همه افراد بشر میدانند، بیشتر فکر میکنند و نزد همه افراد بشر مشترک است، مهم اون نحوه ارائه است و طرز ارائه است که متفاوت کرده است و ادبیات همه ملت ها تجربیات مشترک بشری است که به شکل های مختلف بیان شده است. غیر از این، اونجایی هم که بحث تقلید و بحث سرقت یا نظیرسازی یا مشابهت مضامین مطرح است، باز این مسئله نکته مهمی است که اتفاقا در باب آثار نظامی هم قابل تأمل است که اولا مشابهت مضامین خب خود طبیعی است، چون ادبیات و ادبیات همه ملت ها در واقع ارائه مختلف و متنوع تمام مضامین مشترک بشری است. اونجایی هم که بحث تقلید و نظیر سازی یا مشابهت مضامین مطرح است، اگر این تقلید و نظیر سازی به مسئله نفوذ و تأثیر محدود شود و کاری که دقیقا خود نظامی کرده است در اسکندرنامه یا در حتی خسرو و شیرین، نظامی این کار را کرده است، حتی در مخزن الاسرار که نظامی تحت تأثیر آثار قبل از خودش است، اگر به مسئله نفوذ و تأثیر محدود شود و یعنی اثری پیرنگ پلت با قول اصطلاح سبک‌شناسان غربی اثری پیرنگ داشته باشد و سبک شخصی داشته باشد و توازن و تناسبی که به اون اثر بخشیده شده از کار خود شاعر و هنرمند باشد، این در خور نکوهش نیست و جز آثار تقلیدی به حساب نمیاد. عرض کردم خود نظامی به این شیوه رفته است و هرچند که در بعضی آثارش مایه اصلی کار خودش را از دیگران گرفته است، از فردوسی گرفته است در اسکندرنامه و از ویس و رامین گرفته است در خسرو و شیرین، یا از مثنوی‌های سنایی گرفته است در مخزن الاسرار، اما اون تناسب و توازنی که به این آثار بخشیده است کار خود نظامی است و به همین جهت این در محدوده تقلید نیست، کار نظامی. بحث بعدی که خدمت دوستان عرض میکنم یه کلیاتی است در باب مفهوم تقلید و محاکات و تخییل. علتش هم این است که خب در ادبیات همه ملت ها این لحاظ شده است، این مسئله که اساس هنر تقلید است و در یونان و باستان که اولین کتاب هایی که در باب بلاغت و فن شعر هست، آثار افلاطون، رسائل افلاطون که جز بزرگترین محصولات فکری بشر هست، رسائل افلاطون، و همچنین در کتاب فن شعر ارسطو لحاظ شده است. مثلا در نقد یونان باستان مایه هنر رو مایمسیس یا از ریشه مای به معنی تقلید کردن دانستند که در ترجمه‌های اروپایی در زبان‌های اروپایی ترجمه شده است به ایمیتیشن به معنی تقلید. این همیشه در بحث هنر و آفرینش هنری تقلید لحاظ شده است. در ترجمه‌های عربی که از رسائل افلاطون و مخصوصا از فن شعر ارسطو شده است به شکل مشابهت، شبیه سازی و محاکات در بعضی از ترجمه های ارسطو ترجمه شده است به محاکات و تخییل و طبق گفته استاد شفیعی در کتاب صور خیال بهترین عنوانی که برای این مسئله میشه در نظر گرفت، یعنی بر اساس اون چیزی که فارابی گفته است در احصاء العلوم و خواجه نصیرالدین طوسی گفته است در اساس الاقتباس و همچنین ابن سینا در فن شعر، شاید عنوانی که متناسب تر باشد برای همین ایمیتیشن در برابر ایمیتیشن یا همون مایمسیس یونانی تخییل هست. چون اساس هنر تخییل است که در ترجمه‌های مختلف متفاوت شده است به شکل محاکات، تقلید و تخییل، یعنی ریپرزنتیشن، معادل ریپرزنتیشن که یعنی تخییل، در اساس هنر تخییل است. ارسطو که از منتقدان بزرگ جهان قدیم هست معتقد است که کار هنر، البته پیش از اون افلاطون معتقد است که هنر تقلید است و چون جهان در نظر افلاطون خودش تقلید است، نظریه مثال افلاطون نیست که، هنر در نظر افلاطون تقلید است، تقلید هست. و به اعتقاد ارسطو در کتاب فن شعر کار شاعر تقلید است، اما تقلید صرف نیست. ارسطو معتقد است که شاعر از ذهن خودش هم در تقلید از طبیعت است، اما در ذهن خودش از در بازسازی طبیعت کمک میگیرد از ذهن خود شاعر. و در نقد قدیم مهم این است که خلاص چکیده حرف ارسطو این است که این تقلید مهم این است که از اصل باشد، از طبیعت باشد، یا تقلید از نسخه ثانوی یعنی آثار دیگر. اگر تقلید از اصل باشد، این تقلید همیشه لحاظ شده است و تخییل در ماده هنر، اما اگر تخییل و تقلید از اصل، نسخه اصل این طبیعت باشد و شاعر در بازسازی طبیعت از ذهن خودش کمک بگیرد، این سازنده است و باعث گسترش فکر بشر است در نظر ارسطو، اما اگر تقلید از نسخه ثانوی باشد ارزشمند نیست. در نقد مدرن هم باز این مسئله لحاظ شده است، مسئله تقلید و مفهوم تقلید. چون تقلید نقطه مقابل خلاقیت هنری است در نقد مدرن. و همونطور که عرض کردم، خب ساختگرایان چک و فرمالیست‌های روس خیلی روی این مسئله تأمل کردند و معتقدند که مضمون و محتوا مشترک است و اون چه در آفرینش هنری مهم هست شیوه بیان و طرز ارائه است. و برای رهایی از تقلید در آثار هنری، در آفرینش هنری، شیوه بیان باید متفاوت باشد. به قول یکی از منتقدان فرمالیسم الکساندر پوپ میگوید که وظیفه شاعر ایجاد چیزی است که غالبا به ذهن راه یافته است، اما هرگز بدان خوبی بیان نشده است. این حقیقتی است که در باب شعر فارسی و ادبیات همه ملت‌ها صدق می‌کند. اون چیزی که حافظ گفته است، اون چیزی که خیام گفته است، همه ما می‌دانیم اون چیزی که خیام گفته است و این تجربیات مشترک بشری است، اما اون فرم هنری که خیام ساخته است کار هیچ کسی نیست. یا خود نظامی هم همین گونه، یعنی سوالات اساسی ذهن خودش رو خیام، هنر خیام همین هست که تجربه شخصی خودش رو که همه ما هم میدانیم و بارها هم از خودمون پرسیدیم که واقعا انسان با مرگ کجا میرود و چه سرنوشتی مییابد، این سوال اساسی خیام است. اما هیچ کس نتوانسته است در طول تاریخ این سوال اساسی رو، یعنی این تجربه شخصی رو، فقط افراد معدودی توانستند به یک حقیقت ابدی و جهانی تبدیل بکنند. خیام این کار رو کرده است، حافظ کرده است، مولوی کرده است و نظامی کرده است. بنابراین بحث همیشه لحاظ شده است در باب مایه ادبیات و مایه هنر، مسئله تقلید. دو تا بحثی که باز خلاصه عرض میکنم خدمتتون که مقدماتی است جهت ورود به بحث اصلی، مسئله تقلید و تصویر هست، یکی مسئله رابطه تقلید و زبان. در باب رابطه تقلید و تصویر این نکته رو عرض کنم که در شعر و در هنر محاکات و تخییل عمدتاً به وسیله تشبیه و استعاره شکل میگیرد. به قول ارسطو، ارسطو معتقد است که شاعر مثل نقاش، کارش تقلید و تشبیه است. بنابراین باید اینگونه باشد قاعدتاً که اما نیست. باید قاطعاً این گونه باشد که بدی بودن و غیر تقلیدی بودن تصاویر و تازگی وجه شبه های یک شاعر باید دلیل بر غیر تقلیدی بودن باشد و نو بودن نگاه شاعر که هست، اما برای ماندگاری هنر این کافی نیست. ماندگاری هنر متعالی، غیر تقلیدی بودن، دلیل بر اصالت نیست، دلیل بر اصالت تجربه هنری نیست. همیشه این رابطه تقلید و تصویر است. یعنی تصاویر انتزاعی و ابداعی همیشه ماندگار نیستند و غیر تقلیدی بودن اثر هنری همیشه دلیل بر اصالت تجربه نیست، دلیل بر ماندگاری نیست. یعنی صرفا تصاویر ابداعی از اصالت و ماندگاری برخوردار نیستند. دلیلش هم این است که هنر آمیزی است از ابداع و اقتباس، فقط ابداع نیست، و آمیزی است از خلوص و صنعت. اگر این تفاوت اساسی نظامی با مقلدانش دقیقا در همین جاست و تفاوت اساسی حافظ و سعدی و مولوی و خیام با شعرهای سبک هندی امثال ظهوری و زلالی خانساری و عرفی و ملک قومی دقیقا همین جاست، که مخصوصا زلالی یا ظهوری ترشیزی که به اعتقاد برخی منتقدان ادبی در زمان خودشون جزو بزرگترین چهره های ادبیات ایرانند. سخن یکی از منتقدان ادبی بزرگ هند هست، سراج الدین خان آرزو، که میگوید از آدم و شعرها رودکی تا امروز، تا زمان ظهوری، شاعری در زبان فارسی بزرگتر از ظهوری نیست. و این اگر بزرگی و اگر آفرینش هنری به ابداع باشد درست است، و به استعاره های تجریدی و انتزاعی باشد درست است، یعنی بیش از، خیلی بیش از نوآوری، درجه نوآوری در شعر زلالی، یا که اتفاقا زلالی از مقلدان نظامی هم است، درجه نوآوری و ابداع خیلی بیشتر است نظامی است، خیلی بیشتر از حافظ و سعدی و مولوی است. درجه ابداع در شعرهای سبک هندی امثال ظهوری و زلالی و عرفی و ملک قومی و دیگران. اما هنر فقط ابداع نیست، هنر آفرینش هنری آمیزی است از ابداع و اقتباس و خلاقیت هنری و صدق عاطفی، که همون تعریف فرمالیست‌های روس هست، گره خوردگی تخیل و عاطفه است هنر، یک سوش تخیل است و یک سو عاطفه و صدق عاطفی، صمیمیت عاطفی. در باب رابطه تقلید و زبان هم باز رابطه متقابل است، رابطه تقلید و زبان، بدین معنی که شاعر یا نویسنده‌ای که تجربه اصیل دارد زبانش هم پویاست، و زبان در دست نویسنده یا شاعری که شاعر دوره انحطاط تقلیدی، تجربه تقلیدی، زبانش هم چیزی مرده و ایستاست. این مسئله در باب رابطه تقلید و زبان هم هست. یعنی آفرینش و خلاقیت در هنر باعث پویایی زبان می شود، و برعکس گسترش آثار تقلیدی باعث انحطاط و ایستایی زبان هست. این یه نمودار کلی تر هست که قابل تعمیم هم هست بر فرهنگ ایران و در تاریخ شعر فارسی، و مسئله رابطه انحطاط فکری و انحطاط زبانی است. یعنی هر وقت که جامعه ایرانی از جهت در شعر فارسی نمودار کاملا قابل تطبیق است، که هر وقت جامعه ایرانی از جهت فکری سالم بوده است، زبانش هم سالم است و زبان علمی و منطقی در خدمت بیان علمی است، و هر وقت جامعه ایرانی از جهت فکری رو به انحطاط رفته است، مثل دوران بعد از مغول و دوره تیموری، زبانش هم پویا نیست. و نکته مهمی است در باب هنر که عناصر انتزاعی و تجریدی و تصاویر جدولی که حاصل نوعی انحطاط فکری هستند، از جهت زبان هم پویایی ندارند. شاید تصاویر خیلی زیبایی باشند، اما از جهت زبان هم پویایی ندارند. برای رابطه زبان و تقلید هست. خود نظامی در دوری است که انحطاط فکری جامعه هنوز آغاز نشده است، یا اگر آغاز شده است، در منظورم از انحطاط همون شکست فلسفه است در تاریخ ایران، قرن پنجم هست، از قرن پنجم فلسفه و عقلانیت ایرانی شکست خورده است و اگر آغاز شده است در دوره نظامی به کمال نرسیده است. برای همین گسترش آثار تقلیدی بعد از نظامی شاید نتیجه همین انحطاط فکری بعد از قرن هفتم است، یعنی شکست عقلانیت و فلسفه بعد از حمله مغول. خب ضعف و زوال در واقع ارکان، تمام ارکان سیاسی و اجتماعی ایران. بحث بعدی که خدمت دوستان عرض میکنم بحث زمینه های تقلید هست در ادبیات فارسی. زمینه های تقلید در و پیدایش آثار تقلیدی. این پیدایش آثار تقلیدی رو از دو جنبه میتوان بررسی کرد، زمینه های فردی و زمینه های اجتماعی. در مورد نظامی خب هر دو این زمینه ها دخیل هست در تقلید سرایی از نظامی و نظیر پردازی های نظامی. در مورد زمینه های فردی تقلید، بحث توی مقدمه عرض کردم که تقلید و نظیر سازی طبیعی است و هر اثر بزرگ ادبی و هنری مقداری مقلد هم برانگیخته است که کار اونها تقلید و تکرار اون اثر هنری است و عرض کردم که مقداری طبیعی است، به مسائل روانی و اجتماعی انسان مربوط است، مقداری هم اونجایی که از حد طبیعی تقلید فراتر هست مربوط به سلامت و عدم سلامت، این انحطاط فکری جامعه است که خودش عوامل مهمی دارد، از جمله همون مسئله‌ای که عرض کردم، یعنی شکست فلسفه خب دخیل بوده است در این مسئله. در مورد زمینه‌های فردی، تقلید سرایی از نظامی و از دیگر آثار بزرگ ادبیات ایران، میشه به این موارد اشاره کرد. میل به آسانی است در ضمیر انسان‌ها، ارزنده بودن و جاذبه برخی آثار هنری، گسترش نفوذ و عظمت مقام برخی افراد از نظر اجتماعی، مفاخره و معارضه‌جویی در عرصه شعر و ادبیات و تتبع در آثار قدما و عجز در آفرینش هنری. این موارد رو میشه در ذیل این مسئله، یعنی زمینه‌های فردی تقلید، لحاظ کرد که اتفاقا در باب تقلید سرایی از نظامی هم این عوامل دخیل هست. در باب زمینه‌های اجتماعی تقلید، خب مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی خیلی مهم هست و نفوذ دین و شخصیت‌های دینی که منشأ بسیاری از اقتباس‌ها و تقلیدها شده است و رونق محافل ادبی در گذشته ادبی ایران و البته ضعف نقد و نقادی در گذشته ادبی ایران و لزوم برانگیختن جامعه و حس وطن‌پرستی جامعه مخصوصا در دوران خاصی مثل عصر صفوی و عصر قاجار باعث پیدایش بسیاری از آثار تقلیدی شده است. تقلیدهایی که از شاهنامه شده است در دوره افشار و افشاریه و قاجار به همین دلیل است. اینا رو مختصر توضیح عرض میکنم خدمتتون. زمینه‌های فردی، عرض کردم یکی از زمینه‌های فردی تقلید و میل به آسانی است. این طبیعی است، انسان به تقلید و پیروی از دیگران بیشتر گرایش دارد تا تفکر و ابداع. به همین دلیل است که آثار تقلیدی بیشتر از آثار ابداعی است و مقداری هم طبیعی است. به هر حال تقلید از شیوهی که دیگران رفتند و در آن موفق هم بودند آسان‌تر است از ابداع و رنج تفکر رو بر خود هموار کردن و به هر حال رفتن راهی که دیگران پیمودند مطمئن‌تر است از پیمودن راه نارفته. به قول ارسطو، تقلید برای انسان که از همه حیوانات بیشتر به محاکات علاقه دارد امری فطری و طبیعی است و به عقیده ارسطو انسان از سایر حیوانات بیشتر تقلید میکند و اصلا تعلم رو انسان با تقلید آغاز میکند. اما در آفرینش هنری، در کار هنر، تقلید صرف شیوه ناتوانان است و شیوه کسانی است که از ابداع و ابتکار در اثر هنری عاجزند و حتی از تدبیر هنرمندانه، عرض کردم از تدبیر هنرمندانه در اجزای اثر هنری عاجزند. زمینه دیگری که از زمینه‌های تقلید بوده است، مخصوصا در باب خود نظامی، خیلی باعث گسترش تقلید سرایی از شیوه نظامی شده است، ارزنده بودن و جاذبه برخی آثار هنری است. برای نظامی کاخ بلندی رو در داستان سرایی فارسی استوار، کاخ بلند و استواری رو پایه گذاشته است که باعث تقلید دیگران شده است و همه آثار بزرگ هنری این ویژگی رو دارند. شاهکارهای ادبی همواره تأثیر و تحول بزرگی در جامعه ایجاد میکنند و افراد مختلف و انگیزه های متفاوت که مهمترینشون کسب شهرت، تخلید نام و مد زمان است، به تقلید از اون آثار، حتی در دوره های تقلید از نظامی مد شده است، یعنی مد زمانه بوده است. بعد مسئله دیگر در باب زمینه های فردی تقلید، مسئله شهرت و قبول عامه است، یعنی قبول تمام و کمال یک اثر هنری است و همچنین عظمت مقام برخی افراد از نظر اجتماعی، دینی و فرهنگی. خود نظامی خب شخصیت خاصی است، این مسئله رو داشته است، از جهت اجتماعی حتی در دربار پادشاهان ویژگی رو داشته است نظامی که شخصیت خاصی است و همیشه مورد احترام بوده است و این مسئله، یعنی شهرت و قبول تمام و کمال یک اثر هنری، باعث شده است که دیگران آثار او رو مورد توجه قرار بدن و او رو تقلید کنن. در مورد نظامی خب در مورد سعدی، در مورد حافظ و در مورد مولوی و سنایی هم هست، اما در مورد نظامی خیلی بیشتر از این مسئله و نکته خیلی جالبی است که تمام این نظیره هایی که به تقلید از نظامی ساخته شدن، یه مسئله جالبی توی مقدمه شون هست، اینکه نظامی در قالب یه پیر و مرادی در حالت رویا بر اینها نازل شده است و به اینها امر کرده است که مثلا یه لیلی و مجنون به شیوه من بسرایید. حتی بعضی از مقلدان نظامی مثلا اون زمانی یزدی که شاعر بزرگی هم هست، حتی اصلا فکر میکرده است که خودش نظامی است یا روح نظامی درش حلول کرده است و مأموریت دارد که مثلا خمسه نظامی رو بسراید. این مثلا باعث گسترش نفوذ و عظمت مقام برخی افراد و شهرت و قبول تمام و کمال اثر هنری هم باعث این گسترش این تقلید شده است. مفاخره و معارضه‌جویی هم از عوامل مؤثر در تقلید بوده است، چون خیلی از در تاریخ ادبیات ایران هست در تذکره ها که بسیاری از شعرا و نویسندگان در تقلید از دیگران با هم مسابقه و رقابت داشتند و مفاخره و معارضه‌جویی باعث شده است که در دوره‌های تقلید سرایی به نوعی رقابت و مسابقه تبدیل شده است، مثل دوران تیموری، دوران صفوی و دوران قاجاریه که اتفاقا در این سه دوره آثار تقلیدی خیلی رو به گسترش گذاشته است. تتبع در آثار قدما هم از زمینه‌های فردی تقلید است که برای دریافت رموز و فنون آثار هنری و ادبی افرادی رو تحت تاثیر شیوه شاعری و سبک گفتار و زبانی خاص قرار میداده است، اونها رو به استقبال از شاهکارهای هنری واداشته است. این مثلا این تتبع در آثار هنری و آثار قدما مخصوصا در باب نظامی خیلی این مسئله هست و صدق میکند. در باب تقلید سرایی از نظامی و شاهکارهای ادبی دیگر هم همینطور. این مسئله در دورانی که بازگشت به شیوه قدما رایج بوده است، یعنی در فاصله تغییر سبک ها و همچنین در دوره معروف به بازگشت ادبی، خب موجی از تقلید ایجاد کرده است. عجز در آفرینش هنری هم از زمینه های مهم تقلید است. به هر حال عرض کردم که ابداع کار هر کسی نیست، آفرینش هنری کار هر کس نیست و شرایط خاص خودش رو داره. فقط هم نبوغ نیست. مقاله سالها پیش استاد شفیعی کتکنی نوشتن توی مجله کیان هست فکر میکنه که نقش تاریخی و خلاقیت فردی، یعنی هنر فقط خلاقیت فردی نیست، نقش تاریخی هم خیلی مهم است در آفرینش هنری، که این مسئله هم مؤثر بوده است در زمینه های ایجاد زمینه های فردی تقلید. در باب زمینه های اجتماعی تقلید، خب رویدادهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی از زمینه‌های مهم نظیرسازی و تقلید هست در آثار مختلف ادبی. بعد از اسلام تا قرن پنجم و ششم نفوذ اسلام و معارف اسلامی است. می‌دانیم که اولین شعر فارسی به تقلید از قصاید عربی و در موضوع مدح شکل گرفته است. تقلید از قصاید عربی است و تا 3-4 قرن این تا قرن همیشه ادامه داشته است، البته نفوذ اندیشه‌های اسلامی و معارف اسلامی، اما در آغاز خیلی بیشتر بوده است تا اینکه مثلا قرن 4 و 5 رهایی دوران رهایی شعر فارسی از تقلید صرف از ادبیات عرب، یعنی به قول علامه فقید شبلی نعمانی در اون کتاب ارزشمند خودش که تأثیری که این تأثیر متقابل است، یعنی هم شعرهای فارسی تأثیر پذیرفتند و به زودی راه خودشون رو پیدا کردن شعرهای فارسی زبان و تأثیر گذاشتند. این تأثیر ادبیات عرب و ادبیات فارسی متقابل است، یعنی هم شاعران فارسی زبان از معارف اسلامی تأثیر پذیرفتند و اون تحولی که در تصاویر شعر عربی هست دوره عباسی، مخصوصا دوره عباسی به بعد، و اون اشرافیتی که مثلا در تصاویر ابن معتز و ابن رومی هست، خب نتیجه برخورد با فرهنگ ایرانی است مسلما. در دوران بعد از قرن پنجم و ششم باز شکست عقلانیت و فلسفه تأثیر فراوان داشته است در رکود فکری و طبیعتا گسترش آثار تقلیدی. در دوران بعد از مغول باز زوال ارکان سیاسی و اجتماعی و رکود فرهنگی باعث گسترش آثار تقلیدی شده است. در دوره تیموری هم تقلید از این سیر آثار تقلیدی خیلی رو به گسترش گذاشته است، هم تقلید از سبک شعرهای پیشین و هم جوابگویی از اشعار پیشین در دوره تیموری. در دوره سبک هندی هم که با اینکه در شعر سبک هندی تازگی هایی هست، مخصوصا در غزل سبک هندی که بر مضمونیابی استوار هست و نوعی تجدد هست، نقطه مشترک این تجدد هم طبیعتا بالا رفتن عناصر انتزاعی است و عناصر تجریدی و عناصر جدولی، ولی باز در منظومه سرایی و در منظومه های عشقی و عرفانی این تقلید در دوره صفوی هم ادامه دارد و اتفاقا رو به گسترش دارد، هم در ایران و هم در هندوستان که حالا عرض خواهم کرد تفاوت هایی کرده است در ایران و هندوستان، مخصوصا از اوج تقلید از نظامی فردوسی در منظومه های عاشقانه و حماسی در دوره صفوی است، دوره صفوی به بعد. و اون مسئله‌ای که حالا مشخصا عرض خواهم کرد در مورد اون تحولی که داستان سرایی فارسی بعد از قرن دهم داشته است، مسلما تأثیر فرهنگ هندی است و فرهنگ سانسکریت هست در شعر فارسی و در داستان های عاشقانه فارسی. برای در دوره بازگشت ادبی، خب این شیوه سبک بازگشت بر تقلید بر آثار از آثار پیشینیان استوار هست، در غزل، قصیده و در منظومه های عاشقانه و عرفانی هم این تقلید در دوره بازگشت ادامه داشته است و خب این دوره خاصی است، دوره اوج پیشرفت های جهانی است، مطابق است با رنسانس و انقلاب صنعتی اروپا و این تقلید در ادبیات ایران در زمانی است که شاید بیش از هر زمان دیگری در دوره بازگشت معروف به بازگشت ادبی. این لزوم تحول در جامعه، تحول در زمینه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی و سیاسی احساس می‌شده است، هرچند که به اعتقاد برخی همین تحول ارتجایی که در دوره بازگشت ادبی هست در همون در زمان خودش بهترین راه پالایش زبان فارسی از بی‌بندوباری‌های مخصوصا شاخه هندی سبک هندی است، یعنی شعرهای هندی سرای سبک هندی. به هر حال یکی از دلایل بازگشت ادبی هم در این دوره مثل دوره‌های قبل به اعتقاد بنده فرصت نیافتن جامعه ایرانی است برای تغییر و تحول اساسی در قلمرو اندیشه و تفکر، و دلیلش رو همونطور که عرض کردم باز رکود عقلانیت و شاید فلسفه است. از دیگر زمینه‌های اجتماعی تقلید نفوذ دین و شخصیت‌های دینی است که منشأ بسیاری از اقتباس‌ها شده است. دین و معارف دینی هم به شکل مستقیم و هم به شکل غیر مستقیم، این هم کتب دینی مثل قرآن، قرآن کریم و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه اساس بسیاری از تقلیدها و اقتباس هاست. دیگران هم کار کردن در این زمینه، مخصوصا در باب اسلوب هنری حافظ و قرآن آیه خرمشاهی کار کرده است و هاشم جاوید کار کرده است، استاد جاوید کار کرده است. در باب فردوسی و اسلوب فردوسی هم اسلوب قرآن است، چون اسلوب همه شاهکارهای هنری به هم نزدیک است. مقاله فروزانفر، استاد فروزانفر نوشته است در کتاب سخن و سخنوران در باب اسلوب، اونجا با مثال نشون داده است که اسلوب فردوسی هم اتفاقا اسلوب قرآن است. یعنی تقلید مستقیم از کتب دینی باعث اساس بسیاری از تقلیدها بوده است. همینطور داستانها و روایتهای دینی و مذهبی که منشأ پیدایش بسیاری از منظومه های دینی شده است، مثل علی نامی که جدیداً چاپ شده است، نسخه اکسیس چاپ شده است و نسخه خطیش هم کار شده است، مختارنامه هایی که در ادبیات فارسی منشأش روایت دینی و مذهبی است، حمله حیدری که معروف است، مال بازل مشهدی، حیدرنامه قادر گیلانی است. این گونه آثار تحت تأثیر روایات دینی است. رونق محافل ادبی و شعرخوانی هم و ضعف نقد و نقادی در گذشته ادبی ایران، این هم دلیل دیگری است بر گسترش آثار تقلیدی، چون در محافل ادبی هم شعر بزرگان شاهکارهای ادبی به مسابقه می‌گذاشتن ها رو، و دوم اینکه چون در این محافل به هر حال به مسئله سرقت توجه می‌شده است، شاید تقلید و اقتباس از این آثار یه راه موجهی بوده است برای تقلید از آثار بزرگ ادبی. همونطور که عرض کردم در دوره‌های لزوم برانگیختن حس وطن دوستی هم به وسیله حماسه‌های ملی از دلایل گسترش آثار تقلیدی است که به ویژه در دوره‌های افشاریه و قاجار این مسئله و تقلیدهایی که از شاهنامه فردوسی شده است در این دو دوره دلیل است بر این مسئله. خب این مقدمات رو عرض کردم خدمت دوستان و جهت ورود به بحث اصلیمون که بحث تقلید و نظیر سازی از خمسه نظامی است. در باب تقلید از خمسه نظامی، این در همه انواع ادبی و آثار بزرگ ادبی و در همه ادبیات همه ملت‌ها این مسئله هست که آثار بزرگ هنری یه موجی از تقلید ایجاد کردن. در ادبیات فارسی از قدیم بوده، در فن نثر شیوه بیهقی، شیوه مناجات‌های خواجه عبدالله انصاری، شیوه نصرالله منشی و مخصوصا شیوه گلستان همیشه مورد تقلید بوده است. در شعر فارسی هم در غزل، قصیده و در منظومه سازی این تقلید در دوران مختلف ادامه داشته است و به دلایلی که عرض کردم، یه مقداری طبیعی است، یه مقداری هم به سلامت یا عدم سلامت فکری جامعه مربوط است. اما در میان تقلیدها و نظیر سازیها، تقلید و نظیر سازی از منظومه های حماسی و عاشقانه و عرفانی بیشتر است. شاهنامه فردوسی، مثنوی های نظامی، مولوی و سنایی بیشتر مورد تقلید بودند در میان آثار بزرگ هنری. باز از میان این شخصیت ها جوابگویی از خمسه نظامی و تقلید سرایی به شیوه نظامی بیشتر از دیگران هست. این نظامی بیشتر مورد توجه بوده است و همونطور که قبلا عرض کردم بخش بزرگی از ادبیات داستانی منظوم فارسی مستقیم و غیر مستقیم تقلید و نظیر سازی از خمسه نظامی است. به قول استاد زرینکوب، شهرت و قبولی که بهره پنج گنج نظامی گشت چندان بود که بعد از وی تا قرنها در سراسر قلمرو زبان فارسی، کالا در هندش رو عرض خواهم کرد، هر جا دایه داری دست به نظم داستانی زد، در اثبات قدرت خودش کوشید تا یکی از اجزای خمسه نظامی رو تقلید کند و این واقعیتی است. تمام شعرهای بعد از قرن دهم برای اثبات قدرت خودشون در شعر یکی از مثنوی‌های نظامی رو جواب گفتند و یا حتی طرحی داشتن برای سرودن خمسه نظامی. در مورد تأثیر نظامی از شعرهای پیش از خودش عرض کردم که نظامی در سرودن برخی از منظومه‌هاش مخصوصا اسکندرنامه و خسرو شیرین و مخزن الاسرار تحت تأثیر شعرهای پیش از خودش است. در اسکندرنامه تأثیر شاهنامه واضح است، در خسرو شیرین به هر حال روایت‌های ادبیات داستانی دوره اشکانی یعنی ویس و رامین و داستان‌های نظیر این مسئله تأثیر گذاشته است در کار نظامی و در مخزن الاسرار هم خب تأثیر سنایی و مثنوی‌های سنایی آشکار است. همچنین نظامی در انتخاب وزن مثنوی‌هاش هم مبتکر نیست. این نکته ایست که به حق آقای دکتر محجوب اشاره کرده است در کتاب سبک خراسانی در شعر فارسی، اون بخشی که در باب مثنوی سرایی در قرن سوم و چهارم بحث کرده است، اینکه وزن مثنوی‌ها، این پنج وزنی که انتخاب کرده است نظامی، این هر پنج وزن در شعر قرن سوم در مثنوی‌های قرن اواخر قرن سوم و چهارم بوده است و نظامی در این قسمت هم مبتکر نیست و وزن منظومه های خودش رو از شعرهای منظومه های چون مثنوی سرایی به جهت در دوره اول شعر فارسی به جهت منابع غنی و منابع غنی حکمت در ایران و باستان و منظومه سرایی و مثنوی سرایی که از قالب های اصیل ایرانی هم هست ادامه داشته است در شعر در دوره اول شعر فارسی هم ادامه داشته است. اما با همه این مسائل نظامی با اینکه در بعضی موارد مایه اصلی کار خودش را از دیگران گرفته است، اما بافت هنری که نظامی آفریده است کار هیچ کسی دیگری نیست. عرض کردم در هنر اون چه که مهم هست بافت هنری است و نحو زبانی است، چون هنر آمیزی است از ابداع و اقتباس و نظامی همچنان در بکارگیری زبان و هم در شیوه داستان سرایی مبتکر بوده است. هرچند بعضی تلاش کردند که نظامی رو داستان نویسی ناموفق جلوه بدن. مقاله در یادنامه نظامی چاپ شده است از دکتر وحیدیان، هست دکتر وحیدیان کامیار که نظامی شاعر بزرگ اما داستان پردازی ناموفق. ممکن است که داستان‌های نظامی مثل خسرو و شیرین یا لیلی و مجنون با تکنیک های امروز داستان نویسی جهان یا غرب که مسئله غربی است، مثلا از مشروطه به بعد در ادبیات ایران شکل گرفته است، ممکن است که خیلی تطابق نداشته باشد با تکنیک های جدید داستان سرایی. اما حقیقتا نظامی هم در بکارگیری زبان هم در روش داستان سرایی و داستان پردازی مبتکر و نوآور است و داستان سرایی فارسی که از قرن پنجم آغاز شده است، داستان‌های عاشقانه فارسی و منظومه سرایی فارسی که از قرن چهارم آغاز شده است، مثل ابیات به جا مانده از مثنوی‌های رودکی و ابوشکور و بلخی و آفرین نامه و سنباد نامه و کل و دمنه منظومه رودکی. اما تنها شاعری که توانست تا قرن ششم این نوع ادبی رو، این منظومه سازی و داستان پردازی رو در شعر فارسی به حد کمال برساند نظامی است. نظامی خودش به این ابتکارش آگاه بوده است و بارها و بارها اشاره کرده است در مخزن الاسرار در خسرو و شیرین مخصوصا. اما داستان سرایی بعد از نظامی، تمام کسانی که پس از نظامی دست به منظومه سازی و داستان پردازی زدند مستقیم تحت تأثیر نظامی هستند و از شیوه نظامی تقلید کردند. اما چند تا اتفاق افتاده است در داستان سرایی بعد از نظامی، یعنی کسانی کوشیدن که در موضوع داستان‌های نظامی تغییری بدهند، مثل جامی که مثلا در سرودن لیلی و مجنون بیشتر به روایات عربی تکیه دارد و تأثیر دیوان منصوب به قیصر بنی عامر در شعر جامی بیشتر هست در لیلی و مجنون. کسانی کوشیدند که برای آثار نظامی و برای تتبع از نظامی حکایت تازه‌ای بیابند، مثل خواجه کرمانی که قبلا بحث شده است اینجا، مثلا گل و نوروز مال خواجه کرمان، یا مثلا سلمان ساوجی جمشید و خورشید، اینا کوشیدن که حکایت تازی بر تتبع از آثار نظامی بیابن. مهر و وفاهایی که بعد از نظامی چاپ شده است، یا یوسف و زلیخاهایی که بعد از نظامی سروده شده است، به همین دلیل هست. این کسانی کوشیدن که حکایت تازی بر تقلید از نظامی بیابن. و یا کسانی که افزون بر نظامی به داستانهای دیگر هم توجه داشتن در منظومه سازی، مثل ویس و رامین، داستانهای شاهنامه، داستانهای عشقی شاهنامه و داستانهای محلی، به ویژه در هندوستان قرن 11 هم، یعنی قرن 10 هم و 11 هم به بعد این اتفاق افتاده است که کسانی کوشیدن که تقلید از شیوه نظامی است، اما کسانی کوشیدن که رنگ دیگری ببخشن به این تقلید. مثلا فیضی دکنی است که چند تا مثنوی سروده است، طرحی داشته است برای سرودن خمسه که دو تاش رو سروده است، یکی ترجمه منظوم رامایانا است که داستان هندی است، و یکی هم باز شرح داستانی است از مهابهاراتا که از منظومه های هندی و سانسکریت است، داستان نلا و دمیانتی است که اصلش هندی است، یا مثلا حکیم رکنای مسیح که رام و سیتا رو سروده است، یا اون داستان گل دسته است که باز در محیط هندوستان سروده شده است و شیوه هندی، یعنی تأثیری که داستان‌های محلی هندوستان در داستان سرایی بعد از این اتفاق افتاده است، این تغییرات در داستان سرایی فارسی بعد از نظامی هست. اما در نهایت همه این مقلدان کارهای نظامی رو تقلید و تمرین کردن و هم در داستان سرایی و هم در انتخاب وزن تقلید از نظامی در کار این مقلدان آشکار است. در باب شیوه کار مقلدان نظامی هم این مسئله رو عرض کنم که ریشه های بخشی از ادبیات داستانی فارسی که خیلی هم زود مورد توجه قرار گرفته است، این مربوط است به قرن پنجم، اولین ناظم داستان های ایرانی، داستان های عاشقانه در شعر فارسی عنصری است در اوایل قرن پنجم، بعد ایوقی شاعر است که ورقه و گلشاه رو سروده است، و بعد هم فخری گرگانی است منظومه ویس و رامین، و اواخر قرن پنجم هم یوسف و زلیخا رو یه سراینده ناشناس سروده است. و ریشه های این ادبیات داستانی فارسی که بسیار هم زود مورد توجه قرار گرفته است در شعر فارسی، یه بخشیش مربوط به ادبیات فارسی میانه است، این داستان های نظیر ویس و رامین و خسرو و شیرین که عشق خسرو پرویز است با شاهزاده ارمنی شیرین. اما بخش دیگری از داستان سرایی فارسی مثل اون چی که در ورقه و گلشاه ایوقی است که بی‌شباهت هم به لیلی و مجنون نظامی نیست، و همینطور خود لیلی و مجنون، داستان لیلی و مجنون، و عرض کردم مهر و وفاهایی که بعد از نظامی سروده شده است و یوسف و زلیخاهایی که بعد از نظامی سروده، اینا میراث ادبیات عرب است که شعرهای فارسی زبان به مقتضای اندیشه و محیط اجتماعی و فرهنگی خودشون تصرف‌هایی کردن در این داستان‌ها. به هر حال در اشعار پراکنده رودکی ابیاتی از منظومه‌هایی هست، اما قدیمترین شاعر قرن پنجم که داستان عاشقانه سروده است عنصری است، سرخ‌بوت و خنگ‌بوت و شادبهر و عین الحیات و وامق و عذرا رو سروده است، بعد ایوقی است که ورقه و گلشاه رو سروده است، اصلش عربی است، در نیمه قرن پنجم عرض کردم ویس و رامین که از داستانهای کهن ایرانی است و از مربوط به ادبیات فارسی میا اشکانی است، و اواخر قرن پنجم هم یوسف و زلیخا. اما در پایان قرن ششم نظامی داستان سرایی فارسی رو که عرض کردم از قرن چهارم و پنجم آغاز شده است، مشخصا از قرن پنجم، به حد اعلای خودش رسونده است. اما مقلدان نظامی، نخستین و بزرگترین مقلد نظامی امیر خسرو دهلوی است که اتفاقا بسیاری از شعرهایی که از نظامی تقلید کردن، بعد هم از نظامی تقلید کردن هم از امیر خسرو دهلوی، اسوه شعرهای قرن دهم هم نظامی هم امیر خسرو. قرن هفتم، قرن هشتم دو مقلد بزرگ نظامی خواجوی کرمانی و سلمان صابجی هستند. و قرن نهم چند تا مقلد بزرگ داره نظامی، کاتبی ترشیز خواهرزاده جامیست و قاسمی گنابادی و خود جامیست. بزرگترین داستان سرای فارسی بعد از قرن ششم و هفتم جامیست که سبعی دارد که چهار تا از اجزای سبعی جامی در تقلید از نظامیست. در پایان عهد تیموری و عهد صفوی هم چه در ایران چه در هندوستان شاعرانی به نظم داستانهای عاشقانه و منظومه سازی پرداختن به تقلید از نظامی و سرودن این منظومه ها تا عصر قاجار و حتی روزگار معاصر هم ادامه داشته است. نتیجه‌ای که از این بحث حاصل می شود این است که این داستان سرایی فارسی مثل هر پدیده دیگری پس از دوران آغاز دوره اوج و کمالی دارد و بعد دوره تسلسل و رکود و تقلید و تکرار. یعنی داستان سرایی فارسی در نخستین دوره های زبان فارسی شروع شده است، در قرن پنجم گسترش یافته است، بخشی تحت تأثیر ادبیات فارسی میانه و بخشی تحت تأثیر ادبیات عربی، در قرن ششم به کمال رسیده است، پس از اون در قرن هفتم و هشتم و نهم کسانی مثل امیر خسرو، مثل خواجوی کرمانی، مثل سلمان صابجی و جامی هستند که در ضمن تقلید از نظامی ابتکارهای هنرمندانه هم در کار خودشون دارند که اتفاقا بعد مورد تقلید هم قرار گرفتند. یعنی هم جامی و هم امیر خسرو دهلوی از کسانی هستند که در کنار نظامی تقلید شده از آثارشون. اما بعد از قرن نهم عمدتا دوران رکود و تسلسل و تقلید و تکرار است در داستان سرایی فارسی، به ویژه در دوره اواخر دوره تیموری و در دوران صفوی به بعد که هم تکرار بیشتر است و هم ابتکار کمتر. تکرار بیشتر است و ابتکار کمتر. از قرن نهم به بعد شعرها از برخی معاصران خودشون هم تقلید کردن، از کردم جامی مورد تقلید است و در کنار نظامی از امیر خسرو دهلوی هم تقلید شده است و شعرهای دوره صفوی در واقع شیوه کارشون این گونه است که تلفیقی است، تقلیدشون تلفیقی است از نظامی، از جامی و امیر خسرو دهلوی و خودشون هم اشاره کردند. به عنوان پیر و مرشد هم به نظامی اشاره میکنن، معمولا مقلدان نظامی هم به امیر خسرو دهلوی، گاهی هم به جامی. در باب نکته‌ای که خواستم عرض بکنم این تأثیر یه اتفاقی از قرن دهم به بعد در شعر فارسی در داستان‌های عاشقانه فارسی افتاده است. به اعتقاد بنده اتفاق مهمی است و قابل اهمیت است، قابل تأمل است حداقل. اینکه ببینید از قرن سنی که از سنت‌های شعر فارسی یه سنت شعری است که اولا معشوق دست نایافتنی است. همیشه در شعر فارسی معشوق یه حالت آرمانی و دست نایافتنی داشته است و یه حالت تقدس داشته است، آرمانی است. در شعر سن، در داستان‌ها، حتی در داستان‌های عاشقانه نظامی معشوق دست نایافتنی و آرمانی و خیلی تخیلی و اصلا معشوق شعر غنایی فارسی خیلی حالت پیچیده شده است در ابهام و تقدس و حالت آرمانی. اما یه اتفاقی از قرن دهم به بعد در داستان‌های عاشقانه فارسی افتاده است که این قابل تأمل است و اون این است که از اولا احساس این برخلاف سنت شعر فارسی که میخونیم در 5-6 قرن شعر فارسی، چو یار ناز در شعر حافظ است که میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. یعنی معشوق ناز از آن معشوق است و نیاز از جانب عاشق. از قرن دهم به بعد اتفاقی در داستان سرایی فارسی افتاده است، این است که این حالت کمی برعکس شده است و بیشتر احساس نیاز از جانب معشوق است و اون حالت آرمانی و اون حالت تخیلی و دست نایافتنی معشوق کاسته شده است. و همچنین روابط در داستان‌های خدمت جناب محمدخانی عرض می‌کردم در این منظومه اخیر که نظرم جلب شد، در این منظومه مهر و وفا که از شعرهای وقوعی است، اتفاقا در خسرو شیرین وحشی بافقی هم این گونه است که مقام معشوق پایین آمده است در داستان‌های عاشقانه و حتی احساس نیاز از جانب معشوق است. و این ظاهراً به جهت اینکه در دوره این اتفاق افتاده است که دوره انتقال ادبیات فارسی به هندوستان است، به دربار هند است، ظاهراً ریشه سانسکریت در ریشه ایرانی نیست. چون در ادبیات سانسکریت سند یک جایی بنده یافتم که در ادبیات سانسکریت احساس نیاز از جانب معشوق است، از جانب زن است و مرد در مقام معشوق است نه در مقام عاشق. بر این ویژگی اتفاق افتاده است در داستان‌های عاشقانه بعد از نظامی که از جنبه آرمانی داستان‌ها کاسته شده است، داستان‌ها زمینی‌تر شدند و مقام معشوق پایین آمده است، از اون حالت دست نایافتنی و ابهام و اون حالت قدسی که معشوق داشته است پایین آمده است و زبان هم عامیانه شده است و این زبان عامیانه خیلی تأثیر داشته است در عادی تر شدن روابط عاشق و معشوق. و همونطور که عرض کردم این مسئله شاید چون در دوران انتقال ادبیات عناصر وقوعی است، تأثیر عناصر وقوعی است، چون در مکتب وقوع که مکتب تازه است که در حاصل خیلی مهمی هم در شعر فارسی نداشته است، البته مثلا سرآمدش هم وحشی بافقی است، شعرهای وحشی است که برخلاف اینکه معشوق ناز بکند باید عاشق ناز بکند و این رابطه معکوس می شود در غزل فارسی، در غزل مکتب وقوع. ولی شاید این اتفاق در داستانهای قرن دهم به بعد به این شکل افتاده است که عرض کردم چون در دوره انتقال شعر فارسی به هندوستان هم است، شاید این اصلا مسئله هندی است، یعنی ادبیات هند و ادبیات سانسکریت است. اگر فرصت از جناب محمد خانی، من خیلی خلاصه و سریع سیر آثار تقلیدی از خمسه نظامی از قرن هفتم تا یازدهم رو فهرستوار خدمتتون عرض کنم که یک نتیجه ای هم باز حاصل میشه ازش. اینکه عرض کردم مقلدان نظامی نخستین و بزرگترینشون قرن هفتم هستن، امیر خسرو دهلوی است و بعد مقلدان قرن هشتم هستن. قرن هفتم دو تا مقلد بزرگ از نظامی هست، امیر خسرو دهلوی است که خمسه سرود است به تقلید از نظامی، مطلع الانوار، شیرین خسرو، مجنون لیلی، آینه سکندری و هشت بهشت. و یکی هم نظاری قهستانی است که ازهر و مظهر رو سرود است به تقلید از خسرو و شیرین. این همون چیزی که عرض کردم، اسما عوض شده است گاهی، یعنی یه حکایت تازه یافتن برای تقلید از نظامی که نوعی با ابتکار هنرمندانه هم همراه شده است. قرن هشتم 5 تا از این فهرست، البته فهرست قطعی نیست، عرض کردم بر اساس تاریخ ادبیات صفا و بر اساس تا حدی فهرست نسخه خطی استاد احمد منزوی است. قرن هشتم برای میشه به عنوان یه مسئله آماری بهش نگاه کرد، اینکه قرن هشتم 5 تا مقلد بزرگ داره نظامی. خواجو کرمانی است که گل و نوروز رو سروده است در مقابل خسرو و شیرین و روزات الانوار رو سروده است در مقابل مخزن الاسرار که آقای دکتر عابدی به تازگی چاپ کردن و صحبت کردن در موردش. بعد عماد فقیه کرمانی است که باز مونس الابرار رو سروده است در برابر مخزن الاسرار. و بعد عصار تبریزی است که مهر و مشتری سروده است، باز از همون تغییراتی است که یعنی حکایات تازه‌ای برای تقلید از نظامی در مقابل خسرو و شیرین که با ابتکار در داستان و مضامین تازه هم همراه است. عصار تبریزی، مونس العشاق از عماد الدین عربشاه یزدی است و جمشید و خورشید از سلمان ساوجی مال قرن هشتم است. قرن نهم 10 تا از مقلدان بزرگ نظامی رو خدمتتون عرض می‌کنم، یعنی تعداد رسیده است به 10 قرن نهم. کاتبی نیشابوری یا کاتبی ترشیزی است که طرحی داشته است برای سرودن خمسه نظامی، گلشن ابرار رو سروده است در مقابل مخزن الاسرار و مثنوی های دیگری هم داره، ده باب رو در مقابل بوستان سرود است، مثنوی مجموع البحرین رو در مقابل خورشید و جمشید سلمان ساوجی سرود است. بعد شاه دایی است که از شعرهای قرن، شاه دایی شیرازی که چند تا منظومه داره در مقابل نظامی، مشاهد در مقابل مخزن الاسرابی، اسما عوض شده است باز، چهل صباح این حکایت تازه یافته است در مقابل لیلی و مجنون و چشمه زندگانی در مقابل خسرو و شیرین، جامیز که هفت اورنگ سرود است در مقابل 4 تا از اجزای هفت اورنگ جامی به استقبال از خمسه نظامی است، تحفه الاحرار که مقابل مخزن الاسرار هست، یوسف و زلیخا که مقابل خسرو و شیرین هست، لیلی و مجنون و خردنامه اسکندری. بعد خواجه آصفی است که مثنوی به طرز مخزن الاسرار داشته است و امیرعلی شیرین، امیرعلی شیر نوایی است که خمسه‌ای به تقلید از نظامی اما به زبان ترکی جغتایی سروده است. حیات الابرار در مقابل مخزن الاسرار هست، فرهاد و شیرین، لیلی و مجنون، سبعه سیاره و سد سکندری رو سروده است. بعد از موفق ترین نظیر سازان نظامی مکتبی شیرازی است. لیلی و مجنونش خیلی معروف است و بارها چاپ شده است، از بهترین منظومه هایی است که بعد از نظامی سروده شده است و یه منظومه هم در مقابل مخزن الاسرار داشته است. هلالی جغتایی یه منظومه در مقابل لیلی و مجنون سروده است. هاتفی از کردم خواهرزاده جامی که 4 تا منظومه دارد در مقابل نظامی، یعنی به نظیره نظامی، لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، هفت منظر و ظفرنامه. مثالی کاشانی باز از شعرهای قرن نهم منظومه سروده است در مقابل لیلی و مجنون. قرن دهم باز تعداد 10 از نظیر سازان و نظامی رو عرض میکنم. هاشمی کرمانی که مظهر الاثار در مقابل مخزن الاسرار سروده است. ضمیری اصفهانی است که چند تا مثنوی داره به نام ناز و نیاز، وامق و عذرا، بهار و خزان، جنت الاخیار و لیلی و مجنون و اسکندرنامه که برخی اجزاش به تقلید از نظامی است. غزالی مشهدی از شعرهای قرن دهم که چند تا مثنوی داشته است به تقلید از مخزن الاسرار نظامی، نقش بدی، قدرت آثار و مشهد انوار که تقلید از مخزن الاسرار نظامی است. بدری کشمیری است که 4 تا مثنوی داشته است مقابل نظامی. منبع الاشعار هست مقابل مخزن الاسرار. شمع و شمع دل افروز هست مقابل خسرو و شیرین و مطلع الفجر و لیلی و مجنون که در برابر لیلی و مجنون نظامی است. قاسمی گنابادی است، باز 3 تا مثنوی داره، 3 تا منظومه دارد مقابل لیلی و مجنون نظامی. کارنامه که بر وزن لیلی و مجنون است باز و خسرو و شیرین. عبدی بیک هست که 2 تا خمسه داشته است، 10 تا منظومه سروده است در مقابل نظامی که لیلی و مجنونش هم به تازگی چاپ شده است. عبدی بیک مظهر الاسرار و جوهر فرد در مقابل مخزن الاسرار هست. دفتر درد و جام جمشیدی در مقابل خسرو و شیرین هست. لیلی و مجنون و خزائن الملوک در مقابل لیلی و مجنون هست. هفت اختر و انواع تجلی مقابل هفت گنبد هست و آیین اسکندری و فردوس العارفین رو در مقابل اسکندرنامه سرود است. وحشی بافقی هست که ناظر و منظور و فرهاد و شیرین ناتمام دارد و خلد برین در مقابل مخزن الاسرار. عرفی شیرازی باز مجموع الابکار در مقابل مخزن الاسرار و فرهاد و شیرین ناتمام دارد. فیضی دکنی باز طرحی داشته است برای سرودن 5 گنج نظامی، 5 نظامی که 2 رو سروده است که یکیش داستان از کردم هندیست، نلا و دمیانتی و یکی هم مرکز ادوار که تقلید از مخزن الاسرار هست. و انیسی شاملو که مثنوی ناتمام محمود و عیاض، این هم از همون مسئله است که عرض کردم که تغییر نام ها و اینکه حکایت تازه‌ای برای تتبع از نظامی است. محمود و عیاض در مقابل خسرو و شیرین. قرن 11 تعداد به 30 تن رسیده است مقلدان نظامی. کوسری همدانی، فرهاد و شیرین ناتمام سرود است. نوعی خبوشانی، سوز و گداز سرود است. زمانی یزدی که عرض کردم فکر میکرده است که روح شیخ نظامی در روح حلول کرده است. جعفر قزوینی نورنامه رو سرود است در مقابل خسرو و شیرین. سنجر کاشانی باز در مقابل خسرو و شیرین ناتمام دارد. شانی تکلو که مثنوی بر وزن مخزن الاسرار سرود است. ملک قمی باز منبع الانهار در مقابل مخزن الاسرار سرود است. فرقتی جوشغانی است که باز مثنوی بر وزن مخزن الاسرار سرود است. زلالی خانساری که شاعر معروف سبک هندی، سبعه سرود است به پیروی از نظامی و امیر خسرو و جامی. حسن گلوسوز است، گل و بلبل، سلیمان نامه و محمود و عیاض. بعد اتابی تکلو است که خمسه‌ای در مقابل نظامی داشته است. طالب آملی است که مثنوی سوز و گداز رو بر وزن خسرو و شیرین سرود است. حکیم شفایی است باز دیده بیدار و مهر و محبت رو در مقابل مخزن الاسرار و خسرو و شیرین. شاپور تهرانی منظومی در مقابل خسرو و شیرین سروده، روح الامین اصفهانی که خمسه ای داشته است در مقابل خمسه نظامی لیلی و مجنون، شیرین و خسرو، بهرام نامه و جواهر نامه و مطمع نظر در مقابل مخزن الاسرار. قدسی مشهدی است که در مقابل مخزن الاسرار و خسرو و شیرین سروده است. سلیم تهرانی است، حکیم رکنای مسیح که از شعرهای بزرگ عهد صفوی است. سه تا منظومه داره به نام مجموعه خیال در مقابل خسرو و شیرین و منظومه در مقابل مخزن الاسرار و منظومه رام و سیتا که اصلش از هندی است در مقابل خسرو و شیرین، داستان عاشقانه است. و حکیم حاذق هست، مثنوی در برابر مخزن الاسرار نسبت دادن به او. شیدای فتح‌پوری است که دولت بیدار رو سروده است مقابل مخزن الاسرار. ناظم هروی است که یوسف و زلیخا به تقلید از یوسف و زلیخای جامی و لیلی و مجنون نظامی. فانی کشمیری است که باز خمسه ای داشته است، مستر الاثار، ناز و نیاز، ماه و مهر که به تقلید از لیلی و مجنون نظامی و هفت اختر و میخانه. عرشی دهلوی باز مهر و وفای به تقلید از خسرو و شیرین نظامی سرود است. بینش کشمیری خمسه ای در برابر خمسه نظامی داشته است. بینش ابصار، گنج روان، گل دسته و نور خیال و رشته گوهر. این اسم هم عوض شده است. و شعوری کاشی، مجذوب تبریزی و شعوری کاشی که منظومه مونس اخیار و مهر و وفا بر وزن خسرو و شیرین و به تقلید از خسرو و شیرین نظامی است. از کردم نتیجه‌ای که از این مسئله حاصل است این که سرودن منظومه های تقلیدی از قرن دهم به بعد، هرچه که از قرن هفتم، هشتم و نهم به بعد نگاه میکنیم، سرودن منظومه های تقلیدی بیشتر شده است، ابتکار کمتر شده است. یعنی نمونه آماری است که قرن هفتم دو اثر تقلیدی از نظامی است، قرن هشتم 5 تا اثر، قرن نهم و دهم 10 اثر و قرن یازدهم 30 منظومه به تقلید از نظامی سروده شده است. من عرضی ندارم جناب محمد خانی، از بذل توجه دوستانم تشکر می‌کنم.